بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 279 صفحه 19 هم اقول هازا اول استدلالاتی و هو الاستدلال به حدوث سخونه عند الحرکت العنیفه. بحث در این بود که قول به خشوب و نفوذ باطل، کسانی برای انکار استحاله و در نتیجه انکار مزاج گفته بودند که اگر آتشی کنار آبی یا زیر آبی قرار بگیرد، تأثیرش در آب این نیست که برودت آب رو تبدیل کند تا استحالهی پیش آید و بعد مزاجی تحقق پیدا کند، بلکه تأثیرش به این است که اجزای ریزی از خودش رو جدا می کند و نفوذ می دهد در آب و آب به توسط این اجزا گرم دیده می شود. پس آب برودت خودش رو حفظ می کند. این حرارت ها به خاطر غلبه اجزای ناریه بر ما است که این غلبه باعث میشه که آب اون بروده تشفیت نشود بلکه حرارت تشفیت شود. گفتیم که این قول باطله و خواستیم که بر بطلانش دلیل اقامه کنیم، دلائل تجربی و مشاهده‌ای. 5 تا دلیل اقامه میشه که دلیل اولش رو در جلسه گذشته عرض کردیم. حالا میخوام متن شارعه رو بخونم. دلیل ها رو من مختصر اشاره می کنم چون همه رو جلسه گذاشته گفتم، یعنی دلیل اول عرض می کنم. دلیل اول، در دلیل اول 3 نمونه ذکر می کنم که در این 3 نمونه حرارت حادث شده ولی نار و اجزای ناریهی که بتوانن نفوذ کنن وجود نداشته. با این که اجزای ناریه وجود نداشته و نفوذی صورت نگرفته، حرارتی به جای برودت آمده. از اینجا ما به دست میاریم که حدوث حرارت از طریق نفوذ اجزای ناریه لازم نیست باشه، بلکه با تبدل کیفیت حاصل میشود. این 3 نمونه رو ذکر میکنیم، جواب اول تموم میشه. نمونه اول این بود که 2 جسم رو به شدت به همدیگه میمالیم، میساییم، بعد این دوتا گرم میشن و گاهی گرم شدن چنان است که آتش بگیرن، در حالی که آتشی از خارج نبوده ولی گرما در این دوتا میاد. مثال به دست چوب میزنن. البته این موردی که الان ما داریم میگیم موردی که در مرکب اجزای ترابی غلبه داره، مثل چوب، مثل سنگ، چیزهایی که سفت باشه. اینها رو وقتی به هم میمالیم، حرارتی در هر دو یا در یکیشون تولید میشه و گاهی این حرارت اگر شدید شود تبدیل به آتش میشه. ولی ما حالا به تبدیل آتشش کار نداریم، به همین وجود حرارت کار داریم. این حرارت از کجا آمد؟ از اجزای ناریه‌ای که نفوذ کردن در تخته‌ها که نیامد، چون ما اجزای ناریه نداشتیم. قهرن باید گفت از طریق این حرکت شدید آمد. معلوم میشود که تحول کیفی مستلزم نفوذ، یا به اعتبار دیگه جمع شدن یک چه مستلزم نفوذ اجزای ناریه نیست، بلکه گاهی ممکنه اجزای ناریه نفوذ نکنن و در این حال گرما حاصل شود. پس قول شما که گفتید گرما و وسیله نفوذ اجزای ناریه است، این قولی باطل. وقتی این قول باطل شد، قولهای دیگه اگر مزاحمن باطل بشن، اون وقت تحول در کیف یعنی استحاله که مستلزم مزاج است ثابت میشه که مطلوب ما هم همینه. صفحه 279 صفحه 19 هم اقول هازا، یعنی این عبارتی که مصنف در اینجا گفته، اول استدلالاتی، یعنی اولین دلیل ایشونه. 5 دلیل میخواد بکنه، این اولیشه که در این اولین دلیل 3 نمونه بیان میشه. هر شدن در یه نمونه عنصر خاکی غالبه، در نمونه دوم آب غلبه داره، در نمونه دوم هوا غلبه داره، در نمونه سوم آب غلبه داره، که هر سه عنصر رو ایشون غالب میگیره و میگه چون غالباً اثرشون رو ظاهر میکنند ولی اینجوری اثرشون از بین میرود اگر چیز دیگری غیر از اینا حاصل شود، که همش حرکتی، اگه حرکت حاصل بشه اثرشون از بین میره، یعنی استحاله میشه. هاز اول استدلال هاته و هول استدلال به حدوث سخونه اندل حرکت هست، اندل حرکت الانیفه، در وقتی که حرکت شدیدی بر یک شیء عارض میشود میبینیم حرارت حاصل میشه بدون اینکه اجزای ناریه باشه. پس معلوم میشه حدوث حرارت وابسته به نفوذ اجزای ناریه نیست، چنانچه شما ادعا کردید. این حرکت انیفه در کجا حرارت ایجاد میکند؟ فی ما یغلب علیه احد العناصر الثلاثه الباقیه، در اون مواردی که در اون موارد یکی از عناصر ثلاثه باقی مونده غیر از نار غلبه دارد. مثلا در مثال اول که چوب هایی رو به هم میمالیم عنصر خاکی غلبه داره، در مثال دوم که اون مثال دمه بود هوا غلبه داشت، بلکه اصلا فقط هوا بود، در مثال سوم که آبی رو تو مشک میریزیم و به شدت تکان میدهیم آب غلبه داره یا فقط اصلا آب بود. میبینید در اون شیئی که یکی از این عناصر ثلاثه غلبه داره ما حرکت ایجاد میکنیم و با همین حرکت حرارت تولید میشه بدون اینکه احتیاج داشته باشیم به نفوذ اجزای ناریه، من غیر وصول نار غریبتن، بدون اینکه نار بیگانه‌ای واصل شود به این اجسام، ناری که نفوذش در متسخن این در جسم گرم امکان دارد. اصلا احتیاج به این نار نیست که نفوذش ممکن باشد تا شما ادعا کنید که از طریق این نفوذ این شیء گرم شده. ما میبینیم اجزای ناریه اصلا وجود ندارند و در اینها جسم گرم شده، پس معلوم میشه گرم شدنش از ناحیه این اجزای نافذه نبوده بلکه از ناحیه حرکت بوده. پس قول شما که میگوید حرارت همیشه از طریق نفوذ اجزای ناریه است قولی صحیح. حالا اون این مسئله که خواهد تا اینجا گفت این ما به اشتراک اون سه نمونه ایست که میخوام ذکر کنیم، سه تا نمونه میخوام ذکر کنیم که مصنف اینجا کرد کاری ما به اشتراکشون رو داره ذکر میکنه. ما به اشتراک اینه که در هر سه حرکت یک نه آتش، دو با غلبه عنصر دیگر، سه ایجاد حرارت میکنند، چهار که هم حرکت موجبند، یک آتش موجود نیست چون اصلا وجود نداره، دو و در عناصری که در مرکبی که یا در عنصری که یکی از عناصر غلبه دارد گرما ایجاد میکنه و مطلوب نتیجه که ما میگیریم اینه که پس لازم نیست که حدوث حرارت رو اسناد بدیم به نفوذ اجزای ناری. این سه مورد همون ستاییست که مصنف گفته، یکی محکوک، یکی مخزخز، یکی هم مخزخز. فل محکوکی که در عبارت مصنف آمده اشیع و یابس از سلب، یابسه یعنی کفیتش یبوسته، از سلب یعنی عنصر غالبش خاکه، الذی یمسه مثله، شیء یابس سختی که با او تماس داشته باشه مثل خودش، یعنی یه شیء یابس سخت دیگه تماس داشته باشه، اما چه نوع تماسی؟ مماستن عنیفتن، یعنی تماس شدید، تماس شدید نه تماس خفیف، نه اینکه دو تا سختر رو هم بذارید بردارید یا یواش یواش به هم دیگه بسایید، بلکه با شدت بسایید. چه خشبتین یا به سطین، نه دو چوب تر، دو چوب خشک که بتوانن حرارت ایجاد کنن، مانع از حرارت نداشته باشن. فا این من محکوکتا من هما، اونی که حک می شود من هما، اگر هر دشون حک نشد، حک یعنی کشیده شدن، خاری تاریدن یا تماس پیدا کردن یا به تعبیری که گفتن ساییده شدن، ساییدن. فإن المحکوک فمنهما، اونی که محکوک می شود و ساییده می شود و مالیده می شود، منهما از این دو جهت، از این دو چوب، تهما گرم می شه، بلکه گاهی گرما شدید می شه، تهرت. من غیر نارین، من غیر نارین هم مربوط به تهماست هم مربوط به تهرقه. تهما من غیر نارین، بل تهرق من غیر نارین. پس معلوم میشه نفوذ نار شرط گرما نبوده، نفوذ نار در اینجا حاصل نشده، در اینها گرما حاصل شده. و هو این مثالی که مصنف زد که محکوک باشد از مواردی که تقلب و علیه الارضیه است، عنصر ارضی در اشکاله. در مثال بعدی فقط حواس دیگه قلبه نیست، فقط یه عنصر هست، اون مرکب نیست. در مثال بعد که مخطخط باشه فقط آبه، بازم مرکب نیست. در این اولین مرکبی بود که عنصر قالبش خاک بود، در اون دتای دیگه اصلا مرکب نیست، عنصرش حواس یا عنصرش آب است. پس معلوم میشه که نه در اونجایی که خاک وجود دارد، نه در اونجایی که هوا وجود دارد، نه در اونجایی که آب وجود دارد، در هیچ کدوم از اینها احتیاج به نفوذ اجزای ناری نداریم. پس در همه موارد ما حرف شما رو باطل کردیم، نه در بعضی موارد، نه در عنصر خاص باطل کنیم، در هر سه عنصر باقی مونده حرفتون رو باطل کردیم. عنصر خاک، عنصر هوا، عنصر آب، هر سه شون حرارت رو میپذیرن بدون اینکه اجزای ناری در اونها نفوذ کرده باشه. خب مورد بعدی مورد مخلخل است. مخلخل هم توضیح داده بودم، همون دمه مثال داده بودیم به دمه ای که در کوره ها نصب میشه، که اون دمه وقتی که دمیده میشه کوره روشن میشه و شعله بر میشه. اون دمه کارش کار فوته، منتها فوت خیلی شدید. اگر ما فوت کنیم این کوره را، یه شعله مختصری به دست میاد، با دمه همین فوت رو ما قوی میکنیم که شعله شقوی تر بشه. ولی تو خود دمه یه هوای محبوسه. اگر شما در دمه رو طوری بستید که هوا در این دمه رفت آمد نکنه، بعد شروع کردید اون دسته یه رو که مربوطه به دمه است بالا پایین بردن و قهرن این هوای موجود در دمه رو چرخوندن، بعد از مدتی میبینید این هوا جمع شد، در حالی که هیچ آتشی در کار نبود که تا اجزاش در این دمه، در این هوای دمه نفوذ کنه، بلکه فقط حرکت هوا بود. حرکت هوا باعث گرمی هوا شد. و مخلخله به ولیزی یاد ال دوامهو بلقصر رقیقا. مخلخل جسمیست که دوام و قلزتش به وسیله قاصری رقیق قرار داده میشه. مثلا فرض کنید که اون هوایی که در دله هست، خب از یه قلزتی برخورداره، قاصر که فشار دست ما بر روی اون تلمبه است، برای همون دستگیره است، سلام به نظر هم درستگیرد. اون قاصر باعث می شود که این هوای انباشته شده روی هم تنک شود، رقیق شود و بر اثر رقیق شدن جمع بشه. که توجه می کنید کاری که ما انجام می دیم با اون دمه اینه که هوای محبوس در دمه رو که هوای فشرده و غلیظه تنکش می کنیم و در بین اجزای این هوا خلل و فرج به وجود می آریم. در چنین حالتی سخونت بر هوا عارض میشه، در حالی که ناری در کنار هوا نیست تا اجزاش در هوا نفوذ کنه. اول بله، اول هوای اطراف رو وارد زمین میکنیم که هوای معمولیه، بعد در دمه رو میبندیم، شروع میکنیم با اون دستیه هی هوای درون دمه رو حرکت دادن و در اثر این حرکت هوای دمه داغ میشه. ول مخلخل هوبن لذی اون جسمی که به یوج علو قوام و هو برقصه رقیقا قوام و قلزتش به رسیب قاسد رقیق قرار دادی میشه، در حالی که این آتش متخلخل میشه. متخلخل میشه یعنی خلل و مسام، یعنی روزنه ها پیدا میکنه، روزنه ها پیدا میکنه. مثل هوای دنه ها به الهاه نفخه علیه، این جمع کوره نیست، قبلا هم گفتیم معناش دنه ها هست نه کوره ها. چطوری ما هوای موجود در این دنه رو از دوام به رسط مبدل میکنیم؟ میفرمایند که به الهاه نفخه علیه، به این که نفخ رو و باد رو بر این هوا اصرار میکنیم. چون میدونی که این دمه وقتی که دستش بالا پایین بره، بادی و نفخی که همون حالت فوت بره بر این دمه وارد میشه و هوای درون دمه رو نیرونی میکنه. اگر دمه باز باشد هوای داخل کوره رو زیرونی میکنه و تونش میکنه، اما در صورتی که راه بسته باشه هوای درون خودش رو جمع میکنه. بله به الهاه نفخه علیه، به این که ما زیاد بر این هوای موجود در دم نفخ وارد کنیم و فشار وارد کنیم، از طرفی هم من کنیم هوای هار رو که در بیرون است، من از دخول علیه هوای هار رو اجازه ندیم که وارد این دمه بشه. و اینه هوی تسخن لامحاله، هوای موجود در دمه گرم می شود لامحاله. خب مثال شوشنه، اما سبب این که این اتفاق می افتد چیست؟ سبب اینه که سخونت جسم رو تنش می کنه، رقیق می کنه، متخلخل می کنه. اصلا قانون سخونت اینه. شما می بینید که در تابستون ها آهن منبسط میشه یا بعضی از اجسام پهن‌تر میشن، بزرگتر میشن، طولشون بعضی بیشتر میشه. علت اینه که اینها فشرده بودن، بر اثر حرارت آفتاب یه نقطه از فشردگیشون گرفته شد، به جای بیشتر میخوان بگیرن کج میشن. مثلا در آهنهای راهن اگر چیپ هم قرار داده بشن در تابستان، به خاطر اینکه اینجا این آهنها تخلخل پیدا میکنن درازتر میشن، وقتی درازتر شدن به هم دیگه فشار میارن و خط کج میکنن. به همین جهت بین خطوط یه فاصله میندازن که در تابستون که خطوط خواستن بزرگ بشن این فاصله رو پر کنن، به هم دیگه فشار وارد نکنن. خب توجه میکنید که هر گرمایی مستلزم تخلخل هست، هر گرمایی مستلزم این است که جسم از اون حالت انباشتگی در بیاد و حالت تخلخل پیدا کنه، یعنی بعضی از قسمتش از بعضی جدا بشن، اون قسمت هایی که جدا شده مثلا هوا پر کنه. این هوای متخلخل بر اثر حرکت شدید از کردن گرم میشه، در حالی که گرما از بیرون نمیده. و این نهو یکسخ اندامه حالا و زاله کنی گرم شدن به این جهت است که سخونت مستلزم تخلخله. و ذالکه این که سخونت برای چنین هوایی حاصل می شود به این جهت است که سخونت مستلزم تخلخل است. کردن هر جا سخونت باشه جسم متخلخل می شه و از این حالت انبوهی و انباشتگی بیرون می آید. و حرکت شدید هم مختزی تخلخله. پس حرکت شدید مستلزم سخونته، چون سخونت با تخلخل همراهه. وقتی شما سخونت ایجاد کردید این جسم گرم میشه، وقتی تخلخل هم ایجاد کردید باز جسم گرم میشه. چون تخلخل و سخونت با هم همراه است. کافیست که شما تخلخل ایجاد کنید که گرم میشه و در اینجا تخلخل در هوا ایجاد شده، پس هوا گرم شد. و ذالک این که تسخن حاصل میشود برای هوایی که به شدت حرکت داده شده، این به این جهت است که سخونت مستلزم تخلخله. یعنی هر جا که سخونت باشه که متخلخل میشه، این از یه طرف. از طرف دیگه در مانموفی حرکت شدیده ای که مقتضی رفع تقوام است، اقتضای سخونت میکند ایزم. یعنی همونطور که اقتضای رقت قوام داره، اقتضای سخونت هم میکنه، چون رقت قوام با سخونت همراهه. رقت قوام رو متخلخل قیاس رو به این صورت درست میکنیم، سخونت مستلزم تخلخل است. و حرکت شدیده هم مستلزم تخلخل است. پس حرکت شدیده مستلزم سخونت است بدون احتیاجی به نفوذ اجزای ناریه. نمونه سوم، ول مخزخز، اون هم حرارت رو میپذیرد بدون نفوذ اجزای ناریه. به این معنی که آبی رو در مشکی قرار میدیم و اون مشک رو به شدت میجنبانیم، با این جنبش مشک و حرکت مشک آب در اون مشک گرم میشه، در حالی که حرارتی رو ما برو وارد نکردیم، اجزای ناریه رو در کنار رو قرار ندادیم، ناری رو در کنار رو قرار ندادیم تا اجزای ناریه رو به سمت آب بفرسته، ولی آب با حرکت گرم شد. در مثال اول که محکوک بود، بله اونو بخونم بعد عزیز، ولی مخزخز جسم تریس مثل آب و نحو آب یه مایه دیگر که یتهر و تحریک شدیدن، اون جسم رسم و حرکت شدید میدیم، با حرکت شدید تخلخل درست میشه و تسخن. ولی مخزخز ولی جسم رسم مثل ما و نحو ما، یعنی مایه های دیگر است، که یتهر و تحریکن شدیدن فینهو یتسخن ایزن، آرام با این حیله گرم می شود ایزن، یعنی همونطور که هوا گرم می شود، همونطور که چوب گرم می شود. خب حالا دقت کنید و مثالی که می خواستم بگم عرض کنم، مثل که نمونهی که مثال زد، در اولی توجه کردید که عنصری که خاکش غالب بود بدون وجود نار متحول شد. دوم، هوایی که خالص بود، نمیگیم هوای خالص، حالا در فرضاً خالص نبود، هوای خالص چه در دمه بود، بر اثر حرکت گرم شد بدون احتیاج به نار. سوم، آبی که در مشهود بر اثر حرکت گرم شد، یعنی عنصر سومی که آب بود بر اثر حرارت بر اثر حرکت گرم شد. در اولی توجه شدی اجزای ترابیه گرم شدن با همراه، در دوم هوا گرم شد، در سوم آب گرم شد. پس برای گرم کردن هر یک از عناصر ثلاثه غیر از نار احتیاج به نار نداریم، اگرچه نار هم میتواند گرم کننده باشد، ولی احتیاج به نار نداریم. از اینجا کشف میکنیم که اگر این سه عنصر یا چیزهایی که مرکب از این سه عنصر گرم شدن، گرم شدنشون بر اثر نفوذ اجزای ناریه نیست، بلکه بر اثر حرکت یا امثال حرکت. پس از اینجا نتیجه گرفتیم که حرارت اشیا به خاطر نفوذ اجزای ناریه نیست، چنانچه خصم با میگفت. خب مثلا بعدی حرفایی که میخواستیم بزنیم ظاهرا اون موقعی کلمه یادمه دیگه گفتیم چیزی هم نگفته مونده باشه نگرم و تبر حالا مسخن فی مستصحف و فی متخلل متخلخل هل یمنع الاستصحاف و نفوز ما یسخن الفشوف فیه الان استفتگانه. این دلیل دوم مصنف است بر این که شی بدون نفوز نار میتواند گرد شود، یا به تعبیر بهتر دلیل دوم است بر علیه این قائلین و اثبات این است که نفوذ نار لازم نیست، تبدیل حرارت لازم است، نفوذ نار لازم نیست. دلیل دوم اینه، دو تا ظرف انتخاب میکنیم، یه ظرف محکمه که خلل فرج نداره مثل ظرف مس، بالاخره ظرف فلزی، یه ظرف دیگر هم انتخاب میکنیم که دارای خلل فرج فراوانه مثل سوفال، این بدنه کوزه. این دو تا رو میذاریم رو آتش. اگر قرار باشد که اجزای ناریه در این ظرف و به توسط این ظرف در اون آبی که توی ظرف نفوذ کنه، لازمش اینه که در کوزه زودتر نفوذ کنه، چون کوزه خلل و فرج داره، اجزا راه رفتن تو اون خلل و فرج رو راحت تر سیر می کنن و راحت تر هم وارد آب میشن اجزای ناریه، و باید در اون کاسه مسی این امر دیر اتفاق بیفته، چون اجزای ناریه نمی توانن به راحتی از شکاف های موجود در مس عبور کنن و خودشون رو به آب برسن. به این جهت باید گفت آبی که در سفال داره گرم میشه زودتر از آبی که در فلز داره گرم میشه باید بجوشیه، در حالی که کار برعکسه، آب در فلز زودتر جوش میاد. معلوم میشه که نفوذ اجزا دخالتی نداشتن، ولی اگه دخالت داشتن در کوزه بهتر نفوذ میکردن و آب رو اونجا سریعتر به جوش میآوردن، در حالی که دیدیم در فلز آب رو سریع به جوش آوردن. از اونجا میفهمیم که نفوذ اجزا اجزای ناریه کاری انجام نمیده، بلکه همونی که گفتیم، یعنی استحاله در کفی، در استحاله در کفیت همه کار هست. تقولو و وعتبر وعتبر حال المسخن فی مستصف، یعنی ملاحظه کن حال اون آبی رو، مثلا یا مایعی رو، هر چی هست، حال اون آبی رو که گرم شده فی مستصف، یعنی در ظرف محکم مثل ظرف فلزی، و فی متخلخل یعنی ظرف غیر محکم مثل سفال، آیا اون استصحاف ظرف فلزی یعنی استحکام ظرف فلزی من می کند نفوذ اجزای ناریه ای را که یسخ نوبل فشوبتی، آیا میابی که اون استحکام ظرف من کند نفوذ ما یعنی اجزای ناریه ای را که یسخ نوگر می کند اون مسخن را بل فشوبتی، زمیر فیه برمیگرده به مسخن، یه زمیر مفعولی هم از یسخن هست شده اونم برمیگرده به مسخن. عبارت اینطور معلوم میشه، آیا استصحاف یعنی استحکام اون ظرف فلزی من میکند نفوذ ما یعنی اجزای ناریه ای رو که یسخن یعنی یسخن خوب یعنی یسخن اون مسخن رو، به قول شما یسخن اون مسخن رو بلفشور بفید، یعنی به نفوذ فید بلفشور بفید که این اجزای ناریه داخل شوند فید، یعنی در مسخن و در مسخن از وقت پخش شوند. آیا استصحاف مانع این نفوذ است علی نسبت قوامهی؟ علی نسبت قوامهی متعلق به یمنعه، آیا استصحاب من میکند این نفوذ را به نسبت قوامی که این استصحاب دارد؟ هر چقدر استصحاب یعنی استحکام قوامش بیشتر باشد و جسم محکمتر باشد، باید نفوذ من شود، نفوذ بیشتر من شود. هرچی که استصحاب کمتر باشد و ظرف به تخلخل نزدیک باشد، باید نفوذ بیشتر باشد. پس استصحاب باید مانع نفوذ باشد به نسبت اون قوامی که دارد، باید این چنین باشد در حالی که نیست. پس معلوم میشه که حرارت این مایع داخل ظرف به خاطر آتش نبوده، بلا آتش باید در ظرف فلزی دیرتر نفوذ کنه و دیرتر ظرف رو گرم کنه، در حالی که زودتر گرم میکنه. از اینجا میفهمیم که گرما به خاطر نفوذ آتش نبوده. و هذا استدلال ثانی، و هو استدلال ثانی اینه که مایعین متشابهین، دو مایع متشابه رو دقت کنید در دو ظرف بریزید، نه مایع‌های مختلف، چون اگر مایع‌های مختلف رو بریزید تفاوت پیدا میشه و در تفاوت نمیتونید نتیجه بگیریم که تفاوت به خاطر ظرفی. گاهی از اوقات ممکنه مایع خودش تفاوت داشته باشه و سریعتر حرارت قبول کنه. ما فرض میکنیم مایع‌ها متشابه باشن که دیگه سرعت و وسع قبول مربوط به خود مایع نباشه، مربوط به ظرفشون باشه. و هو ان المایعین المتشابهین هست و متشابهین رو برای که ادعا میکنیم، و هو ان المایعین المتشابهین، دو مایعی که متشابه هم ازا سخنا فی اناعین، اگر گرم شدن یکی در دو انا، یک انایی که مستحف هست یعنی مستحکم و جرم هست، جرمش و بدنش محکم هست مثل نهاس، مثل نس مثلا، و ثانی یعنی ظرف دوم متخلخلون، ای متخلخلون فلوز، وز یعنی وضع جز مقوله، یعنی نسبت اجزایش به هم، یعنی اجزایش طوری هستن که به هم پشورده نیستن، بلکه به لحاظ قرار گرفتنشون متخلخل قرار گرفتن، با فاصله از هم قرار گرفتن، نه پشورده به هم. به این معنا متخلخل فلوز یعنی در نحوه قرار گرفتنشون طوری قرار گرفتن که از هم فاصله دارن، بینشون شکافه، به هم دیگه فشرده نیستن، نصف فلز نیستن. به معنا الاشتمال علی الفرج و المسامات الصغیره، به معنی اینکه مشتمل باشد بر فرج این شکاف ها. مسامات جمع مسامه، مسام هم جمع سومه، پس مسامات منتهی جمعه، معنای سوم شکاف، روزنه، سوراخ. مسامات هم این شکاف ها، روزنه ها، بله، به معنی این که جسم مشتمل باشد بر شکاف ها و روزنه های کوچک مثل خزر، که این چنین هست، یعنی مشتمل بر روزنه های کوچکه و قهران اگر بخواد اجزای صغیر از این نفوذ کنه باید بهتر نفوذ کنه. فلوکان تسخن شروع به استدلاله، تا حالا داشت عبارت های مصنف رو طبیع میکرد، حالا داره استدلال میکنه. استدلال به صورت یک عبارت استثنایی است که با بطلان طالب بطلان مقدم و نتیجه میده. عبارت به این صورت، فلوکان تسخن، اگر تسخن اون مایع به نفوذ نار در اون مایع و فشو و پخش شدن نار در اون مایع، اگر اینطور باشه، لوجب ان يتسخن الذي في المتخلخل قبل الاخر على نسبه القوام، واجب است اونی که در متخلخل است یعنی آبی که در کوزه است گرم شود قبل الاخر، یعنی قبل از این آبی که در مس است. چقدر قبل از اون؟ على نسبه القوام، به نسبت دو قوام. اگر قوام کوزه نصف قوام کاسه مسی، کوزه باید دو برابر بله نصف، یعنی دو برابر اون آب کاسه، آب کوزه باید دو برابر آب کاسه گرم بشه، یا زمان گرم شدن آب کوزه باید نصف زمان گرم شدن آب اون کاسه نصفی باشه. الان نسبت قوامه، اگر کوزه دو ثلث قوام کاسه رو داره، باز باید گرم شدن کوزه یک بله کامل باشد، گرم شدن کاسه دو ثلث گرم شدن کوزه باشد، یا در زمانی که گرم می شود اون کاسه کوزه در فاصله 45 دقیقه گرم بشه، در حالی که کاسه در فاصله بله کاسه کوزه در فاصله 40 دقیقه گرم بشه، در حالی که کاسه در فاصله یک ساعت گرم بشه. بله دیگه الان نسبت جوامه نمیده بستگی داره به مقدار خلال کنید. الان نسبت جوامه چرا بسی میدهد یه اتفاق بیفته که آب کوزه گرم تر شود یا زمان گرم شدنش کوتاه تر شود؟ لسهولت نفوذ فیه دون الاخر، به خاطر سهولت نفوذ اون اجزای ناری فیه، یعنی در این ظرف متخلقل دون الاخر، یعنی در نه در ظرف مستطر در ظرف مستکن، این به سهولت نفوذ فیه دون الاخر دلیل ملازمه است. لوکان قسخون به نفوذ ناره و فشوب به غافل مایه، این مقدمه لوگ و انی قسخن الازی فی المتخذت فل متخلف قبل الاخر، این تالیه الان لسهولت نفوذ فی دون الاخر، این دلیل ملازمه است، این دلیل این است که اگر مقدم صرف کند ولی این باطل کند، ولی اصلا از شذارش این تالی باطله، این باطل تالیه، تالی میتنی میتنی اینطور نیست که اگر ظرف متخلخل شد زودتر گرم بشه و یا بیشتر گرم بشه، از تالی باطله. اگه تالی باطله مقدم هم باطله، مقدم این بود که تسخن به نفوذ نار و خوشب به ها فلمایه باشد، این هم باطل شد. معلوم شد که حرارت و گرم شدن آب به خاطر نفوذ از جای حرارت در اون نیست. خب دلیل دوم هم تانشد، اما دلیل سوم، دلیل سوم اینه که شیشه ای رو مقداری آب میکنه، تقریبا پرش میکنه، سربندی رو به این شیشه میرنده، در این شیشه رو میرنده، هم سربند برش میداریم هم در میرنده که کاملا محکم بشیم و مطمئن بشیم که چیزی از این شیشه خارج نمیشه و چیزی در این شیشه داخل نمیشه. اگر این شیشه رو ما گرمش کردیم، باید این بسته شدن راه های نفوذ به شیشه باعث شود که اون آبی که در این شیشه هست کاملا گرم نشه و به جوش نیاد، چون تمام منافذ رو بسته، منافذ جداره شیشه که خودش بسته است، در شیشه رو ما کاملا بستیم، لازم میاد که این شیشه بعد از اینکه حرارت گرفت آب داخلش جوش نیاد، در حالی که این جوش میاد معلوم میشه نفوذ اجزای ناریه لازم نبوده، والا این همه درها بسته بوده که تری باید اجزای نفوذ کرد. یا بیان دیگر، شیشه رو کاملا پر میکنیم، جا دیگه باقی نمیمونه. اگر اجزای ناریه بخوان بیان جا نداره، چون اونا جسمان بالاخره جا میخوان، اگر اجزای ناریه بخوان بیان جا نداره، نگر این که مقداری از آب خالی بشه جا پیدا بشه اجزای ناریه بیان، و فرض این که در شیشه رو بستیم هیچ مقدار از آب نمیتونه خارج بشه. حالا فرض کنید از اون حرف اولمون که گفتیم نفوذ اجزای ناریه در شیشه است دست برداریم، و بگیم از این آیه نفوذ کرد و وارد شیشه شد، شیشه محکمتر از کاسه مسی نیست، وارد کاسه مسی میشه پس وارد شیشه هم شد. ولی اشکال ما اینه که جا نبود برای این اجزای ناریه، ما که شیشه رو پر آب کرده بودیم، جا برای اجزای ناریه نبود. اینا چطوری وارد شدن و جا گرفتن؟ اگر بگید آب این مقدارش بیرون رفت که ما در شیشه رو بسته بودیم، از آب چیزی کم نشد. پس اجزای ناریه داخل نمیتونن داخل آب بشن و قهران نمیتونن گرمای آب رو تولید کنن. گرمای آب باید از ناحیه دیگری تولید میشه و این همون چیزی گفتیم تبدل کیفیت باید پیش بیاد، نه اینکه نفوذ اجزای ناریه بشه. قوله و حل الامتلاء من مسموم مفتوم یمنع البلاغت تسخن لمن الفشو. آیا این چنین است که پر شدن یک شیشه، پر شدن از مصدوم مصدوم، از مصموم مصدوم، پر شدن که از یک شیشه سربسته شده و دهانه دار حاصل می شود، آیا این یه پر شدنی که در این چنین شیشه‌ای هست، یعنی شیشه‌ای که پر از آبه، شیشه‌ای که پر از مایعه، آیا این پر شدن شیشه از اون مایع، پر شدن شیشه‌ای و بطری که درش کاملا بسته شده، آیا پر شدن یه همچین بطری من می کند بلاغت تسخن رو؟ بلاغت تسخن یعنی جوش آمدن، تسخن بالغ پیدا کردن این جوش آمدن. آیا این پوری شیشه از اون مایه، شیشه در بسته که اجازه نمیدهد چیزی از این شیشه خارج شود، آیا این پوری من میکند جوشش را به خاطر اینکه من میکند پشوب را؟ چون نفوذ آتش در این درهای بسته ممکن نیست، آیا این آبی که تو شیشه است جوش نمیاد؟ در وضع نسخ داره ممتن اول فشوب، در نسخه ما داره لمن الفشوب، در وضع این نسخ داره بمن الفشوب، که بمن الفشوب از همه بهتره و من هم بمن الفشوب معنی کردم. آیا اون فوری مانع جوش می شود اذا کان لا یخرج؟ اذا کان لا یخرج منه شیئون، یا از کانه الان چه دمو اذا بره، اذا کانه حالا که خارج نمی شود از این شیشه، از این بطری شیء این که یه اتدوبه، چون در کاملا بسته است چیزی از او خارج نمی شه. حالا که چیزی از این بطری خارج نمی شود، شیء اتدوبه خارج نمی شه. البته احتمال داره بگید یه ذره از اون منافذ شیشه آب بیرون میره، یه ذره، ولی این شیء متدوبه نیست، شیء متدوبه از این شیشه بیرون نمیاد چون درها کاملا بسته است. حالا که خارج نمی شود از این بطری شیء که متدوبه، تا جانشین شود به مکان اون شیء خارج شدن، فاشن متدوبه یعنی اون اجزایی که فشوب پیدا می کنن، نفوذ پیدا می کنن و پخش می شون، به مقدار متدوبهش وارد بشه. حالا که خارج نمی شود، عبارت دقت می کنید معنا می کنم، اضاکان رو جلو معنا می کنم، حالا که خارج نمی شود از این شیشه شیء تدوبه، تا جانشین این خارج شده بشود اون اجزای ناریه تدوبه، یعنی آب زیادی خارج نمی شه، بنابراین اجزای ناریه زیادی وارد نمی شه، برفردم اجزای ناریه وارد بشه خیلی کمه، قابل اعتنانی. حالا که آب زیاد خارج نمی شه و در نتیجه اجزای زیادی وارد نمیشم، آیا این فوری مانع جوش آمدن میشود، مانع بلوغ در تسخن میشود یا نه؟ میبینیم مانع نمیشه. از این که مانع نمیشه معلوم میشه که جوش آمدن به نفوذ اجزای ناریه نبوده، ولی اون مقدار اجزای ناریه وارد شیشه نشده که شیشه رو به جوش بیاره. بله ممکنه یه مقدار اجزای ناریه رفته، یه مقدار آب همونطور که گفتم خارج شده، یه مقدار اجزای ناریه وارد شیشه شده، ولی اون مقدار خارج شده و مقدار داخل شده متدوبه نیست، قابل توجه نیست، که بتواند این شیشه رو به جوش بیاره، آب موجود در این شیشه رو به جوش بیاره، در حالی که میگیم آب به جوش میاد، پس معلوم میشه این پر شدن مانع به جوش آمدن نیست. اگر مانع نیست معلوم میشه که فشار بیش پیش نیامده، فشار و نفوذ پیش نیامده و در این حال آب به جوش آمده. این دلیل سوم که بدون نفوذ آب به جوش آمد، معلوم میشه که جوش آمدن آب مستند به نفوذ نیست.